بسم الله الرحمن الرحیم. شروع گشتی امروز یک شنبه 6/7/93 سوی زمین.
على نفسه لا عن المالک ما لا یقدر و علا تسلیمه و این من هنا دیگه هنا رو باید توجه بکنید چی شد. فرمودن در صرف و سلم ممکنه بگیم اونجا قرار ضرر نمی زند و عدم قدرت بر تسلیم ضرر نمی زند، مطابق این بیان چون اونجاها تسلیم خودش مؤثر در تحقق نقل، به اصطلاح جزء علت برای نقل. خب تا تسلیم نشده عوضین در صرف سمن در بیع سلم تا تسلیم نشده، خب طرف استحقاق نداره چون نقلی به او، نقل ملکیتی رخ نداده تا استحقاق تسلیم داشته باشه، تا قدرت بر تسلیم بشه شرطیت القدرت و تسلیم عند استحقاق تسلیم بود. اینجا که استحقاق نبود قبل از تسلیم، پس شرطیت و قدرت هم نیست. وقتی که سمن تسلیم شد تو سلم، در بیع صرف هم وقتی که عوضین تسلیم شد، اون وقت طرف مالک میشه، استحقاق داره، مالک میشه. خب دیگه تسلیم هم که حاصل شده شرط بشه و قدرت بر تسلیم معنا نداره، چون تسلیم حاصله. این بیانی بود که مطرح بود قبلا. بعد در اللهم فرمود مگر اینکه کسی برگرده اینجور بگه که مانعیت قرار شرعی است، مانعیت قرار شرعی است، خود قرار عدم القدرت علی تسلیم تو بحث ما در هنگام عقد هست، از نظر شرعی مانعیت قرار که شرعی بود کاری به صدق قرار عرفن نداره. عرفن همون جا هم قرار هست. اللهم الا يقال ان المنفيه في النبوي هو كل معامله تكون بحسب العرف قرارا فالبيع المشروط فيه القبض مثل این دو، اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض یا غیر مقدور قرار عرفا، لان اشتراط القبض بزن گوش اینجاست شرطیت القبض فی نقل العوضین شرعی لا عرفی. یعنی شما کار نداشته باشید به اون مداخله شرعی. معامله قراری هست یا نه؟ قطع نظر از مدخلیت دخالت شرع در این که تسلیم فعل مجلس شرط در سر، قبض ثمن در مجلس شرط در سلم، قطع نظر از این به خود ارتکاز عرفی نگاه کنید. اشتراط و قبض فی نقل العوضین درست شرط، اما شرط شرعی است نه عرفی. فیصدق القرار و الخطر عرفا، البته و این لم یتحقق شرعا، ازم تعلیل بود برای لم یتحقق شرعا. بعد حالا منهنا فمد یکی از، اگر اینجور بگیم، اگر این اللهم رو مطرح بکنیم، قهرن یک از مواردی باز باید حکم به بطلان کرد بیع فضولیه. اگر بایع فضولی بفروشد کالا را از طرف خود، شیخ اینجور مطرح میکنه، اگر بایع فضولی بفروشد کالای غیر را از طرف خودش، و حالا که قادر بر تسلیم هم نیست، خب الان این معامله قراریه دیگه. البته درست استحقاق المشتری وقتی است که اجازه مالک بیاد، اما اونا از نظر شرعیه، او شرط شرعیه، مثل شرطیت القبضه. شما با توجه به اون حکم شرعی بله میتونید بگید قبل الاجازه لا انتقاله، بعد الاجازه هم خب حالا فرض اینه که استحقاق او وقت حاصل میشه، اگر او وقت قدرت بود ضرر دیگه کافیه، لازم نیست از قبل قدرت باشه. شرطیت اجازه شرعی است مثل شرطیت قبض در عوضین صرف یا ثمن در سلم. و من هنا یمکن حکم به فساد بیع غیر مالک فضولی. من هنا که قرارش عرفن بود، ولو حالا با توجه به حکم شرعی قرار نیست، اما عرفن بود. اذا باع اون غیر مالک لنفسه لا عن المالک، حالا این لنفسه لا علی مالک رو فعلا باش کار نداشته باشید. اذا با غیر المالک یمکن حکم به فساد بیع غیر مالک، و اذا با علی نفسه لا عن المالک رو فعلا باش کار نداشته باشید. یمکن حکم به فساد بیع غیر مالک ما لا یقدر علی تسلیمه. این عبارت رو، ضمیر یقدر رو به کی برگردونیم؟ مالا یقدر رو خود این بایع فضولی، یا برگردونیم به مالک؟ دو احتماله، هر دوش هم به نظر میاد درست باشه. دقت کنید، حالا فعلا برگردونید به مالک. اگر بایع فضولی بفروشد چیزی رو که مالک قدرت بر تسلیم نداره، با علی نفسهی یا لغیرهی، لنفسه یا للمالک رو باش فعلا گفتیم کار نداشته باشید. مطلب اینه، دقت کنید، اگر با زید فرش ما را فروخت، خب قبلا میگفتیم که کی مشتری استحقاق مبیع رو پیدا میکنه؟ بعد از اجازه مالک، من وقت استحقاق حاصل میشه. قدرت بر تسلیم هم باید اون وقت باشه. حالا مخصوصا رو مسلک نقل حساب بکنید، اون وقت استحقاق حاصل میشه، استحقاق تسلیم بعد از اجازه، اون وقت باید من قادر باشم. اگر زمان عقد قدرت نبود ضرر نمیزنه، زمان اجازه قدرت هست، استحقاقم که همون زمان بیاد، فرض بکنید زمان اجازه قدرت حاصل شده، فرض خب تو الان اینجوری میگفتیم، الان میخواد در این منهنا دست بذاره رو همین نقطه. خیلی دقت کنید، این منهنا یمکن، یعنی همون چرا که قبلا راجع به بیع فضولی گفتیم که چون در بیع فضولی استحقاق المشتری بعد از اجازه مالکه، پس قدرت بر تسلیم باید بعد از اجازه باشه، لازم نیست حین عقد باشه. یه حرفا رو قبلا میزدیم، الان میخواد بگه همونجا هم ممکنه بگیم نه خیر، زمان عقد اگر قدرت بر تسلیم نداره مالک باطله. چون توقف المشتری، توقف استحقاق المشتری علل اجازه شرعیه، از نظر عرفی که این دقت ها رو نمی کنند، به این چیزها توجه نمی کنند. همون زمانی که من عبد فراری زید را فروختم فضولاً، عرفاً اون معامله من قراریه، میگن تو فروخت چیزی رو قدرت بر تسلیمش نداره مالکش، مالکش قدرت بر تسلیم نداره. حالا بگی خب قدرت بر تسلیم نیست، ضرر نمیزنه چون طرفم مستحق نیست. این استحقاق وقتی یک طرف اجازه کنه، مالک اجازه کنه و ممکنه زمان اجازه کردن مالک قدرت باشه. اینها از نظر شرعیه، عرف به اینا توجه نمیکنه. خب اگر اینجوری بگیم، این ضمیر یقدر برمیگرده به مالک، مولا یقدر و مالک دیگه، اون اضافا لنفسهی یا عن المالک اونا مدخلیتی نداره دیگه، حالا بفروشد لنفسه یا بفروشد عن المالک فرق نمی کنه، بیت فضولیه بالاخره. نه مطالب است که باید دقت کنید، حالا پرداختن حواشی بهش چکیدش رو عرض بکنیم. میگیم اضافا لنفسهی لا عن المالک که شیخ فرموده، اینا مدخلیت چندانی نداره. البته اگر بفروشد برای خودش، خودش بایع حساب بشه، وقت ضمیر یقدر را برگردید به همین بایع، خب اونم باز بشه یک مستاق. ولی خب با توجه به اینکه میدونید بیع فضولی برای فضول واقع نمیشه، حتی اگر مالک اجازه کنه برای همو، غلط این. در بیع فضولی مالک نمیتونه اجازه کنه بیع رو برای عاقد، اینو باید مفصل دیگه اواخر مکاسب محرمه بون این هم به مناسبت مطرح بود. کسی به دیگری بگه بیع مالی لنفسک، بگفتن غلط. اگر فرش شما رو فروخته زید برای خودش، شما اون بیع برای خودش رو اجازه کنید که برای خودش واقع بشه، یک غلطه. شما فقط میتونید اون بیع رو رد کنید یا اجازه کنید برای خودتون. این حالا وجهش مفصل جا خودش. رو این حساب میگیم ضمیر یقدر رو برگردید به مالک، مالا یقدر و مالک. اون اضافا لنفسه لا عن المالک اونم مدخلیت نداره، حالا لنفسه بفروشد یا از طرف مالک بفروشد، لنفسه هم که بفروشد مثل جایز که از طرف مالک بفروشد، مالک که بعد اجازه میکنه از طرف مالک واقع میشه. بالاخره لب مطلب، روح مطلب اینه که در همون جا هم حین العقد این بیع قراریه، چون لا یقدر المالک تسلیمه عبد فراریه، تو عبد فراری زید رو فروختی، میشه بیع تو بیع قرار. البته با توجه به توقف استحقاق مشتری در بیع فضولی بر اجازه مالک، البته قرار حین العقد نیست، چون تا اجازه نکنه که استحقاق تسلیم نداره مشتری. وقتی استحقاق تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم چرا شرط بشه؟ قدرت بر تسلیم حین استحقاق تسلیم شرطه. پس قدرت حین الاجازه لازمه. این میشه با توجه به شرع عرف که اینا رو نمیگن. یوم که نخوک به فساد بیع فضولی، غیر مالک فضولی، بیع او فاسد است وقتی که بفروشد برای خودش یا نه از طرف مالک، آنچه را که تسلیم قادر نمی باشد خودش یا مالک بعد تسلیمش، فرق نمی کنه. این کلمه اذا با عل نفسه یا عن المالک چیز رو عوض نمی کنه. بله خب ظاهرش اینه، وقتی لا عن المالک ما لا یقدر هم برگرده به خودش قادر نیست. خب برای اینجوری بد نیست بگید اگر بفروشد بایع فضولی مال غیر از طرف خودش، چیزی رو که خودش قادر بر تسلیم نیست، این عرفاً بیع قرار است. ولو استحقاق مشتری متوقف بر اجازه مالکه، اما از کدیم اینا مدخلیتی نداره، اینا رو ضرورت نداره بیاریم. چه عن نفسه بفروشه چه عن المالک بفروشه، لا یقدر رو هم برگردید به خود مالک. آخه قبلا چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر بفروشد فضولی مال غیر را، که اون غیر خود اون غیر مالکه، قدرت بر تسلیمش نداره، ضرر نمیزنه، چون که استحقاق تسلیم مشتری وقتی است که اون مالک اجازه کنه. پس زمان اجازه باید قدرت باشه، چون استحقاق و زمانه شرطیت القدرت مال زمان استحقاق تسلیمه. جشترت القدرت و علت تسلیم، اینه استحقاق تسلیم برای طرف. حالا در همون جا میگیم درسته اینه که میگید استحقاق متوقف بر اجازه است، بله همین جوره، اما از نظر شرعیه، از نظر عرفی همون زمان که من فروختم عبد فراری شما را، فضولا عبد فراری شما را، همون زمان میگن این بیع قراره، اون عبدی فروختی معلوم نیست، پیدا بشه که تسلیم کنن، رضا بشه فاسد. اللهم، این قسمت رو بذارید بخونیم، میخواد برگرده از این اللهم قبلا گفت، از این برگرده به این بیان. فرمود عرف را خیلی دقت کنید، عرف را شما گفتید توجهی ندارد به اینکه قبض ثمن در سلم شرط تحقق نقل است، قبض العوضین در صرف شرط تحقق، عرف بینا توجه نداره، اینا حکم شرعه. فما جواب میدیم عرف را متوجهش کنید، اگر عرف متوجه این معنا بشه که از نظر شرعی استحقاق و تسلیم، بگید نقل بعد از تسلیمه، تو صرف تو سلام نقل بعد از تسلیمه، قبل از تسلیم لا نقل، پس استحقاقی در کار نیست، پس شرطیت و قدرت و تسلیم معنا نداره. از نظر شرعی ولو اینجوریه، اما عرف رو اگر متوجه این معنا کنید، عرف هم خواهد گفت پس بنابراین قرار اصلا نیست. اینجوری عرض کنیم، بگیم عرف را عرف قافل در نظر نگیرید، متوجهش کنید. عرف ملتفت مرجعه، نه عرف قافل. شما اگر به عرف عام این معنا را حالی کنید که از نظر شرعی، نظر شرعی تعبدی، حصول ملکیت نسبت به سمن برای بایع در بیع سلم متوقف بر قبضه، نقل متوقف بر قبض. اگر این معنا رو عرف بهش توجه پیدا کنه، حالا چی میگه؟ حالا هم میگه قراره؟ نه دیگه، با توجه به این نمیگه قراره، قرار منتفی میشه. فتعمل داره، خب فتعمل روشن اشاره بشیه. عرف عام قرار نیست متعبد به حکم شرع باشه، عرف عام رای خودشو میره. اگرم بهش این معنا را بگی، نمیگه خب حالا که شارع اینجور گفته پس قرار نیست، میگه نه خیر قرار هست، منتها این قرار مانعیت ندارد. همونی دیروز میگفتیم، این جمله رو ما دیروز عرض کردیم که این نتیجه کل بحثه. قرار هست اونجا از در عرفی، عرف که متعبد به حکم شرع نیست، با توجه به تعبدیاتش حرف بزنه. عرف عام سیره عقلا نباید با سیره متشرعه قاطی بشه. متشرعه به ما هم متشرعون ممکنه حرفای بزنن، عرف عام رو که نباید رنگ شرعی شرع بهش داد، او که دیگه عرف عام نمیشه. که دقت کنید، عرف عام میگه قراره، هم در فضولی هم در صرف هم در سلم، قبل از اون تحقق، قبل از تحقق اون شرط شرعی میگه قرار هست. اگر واقعا مشتری اومده تو مجلس بیع سلم، پول نداره که بده به بایع، نداره، پولاش در دسترسش نیست، تو اون مجلس پولاش دست گردن کلفتیه که این قدرت گرفتن اونها و دادن به مشتری رو نداره، دادن به فروشنده رو نداره. خب الان میگن معامله قراری هست دیگه، میگن این به قراریه. حالا شما بیایید روی این جهت حساب باز کنید که خب تا ندی طرف استحقاق، اصلا نقل برای طرف پیدا نشده، پس استحقاق نداره، پس اشتراط قدرت و تسلیم شرط نیست، پس قدرت و تسلیم شرط نیست. اینا رو شما دارید به تعبد شرعی میگید، او که بی حرفا گوشش بدهکار نیست، میگه قرار هست. خب حالا شارع شما این قرار رو مانع نمیداند. قبلا میگفتیم، دیروز میگفتیم، میگفتیم مانعیت قرار شرعیه نه عرفی، خود قرار عرفیه، مانعیت شرعیه. اینجا قرار هست، موضوع هست، حکم نیست، مانعیت نیست. نگید عرف رو وقتی متوجه کنی میگه خب بله دیگه حالا قرار نیست، نه خیر دیگه قرار هست. تو خب میگه این قرار رو شارع مانع نمیبینه، پس فتعمل اشاره بین که متوجه کردن عرف را به این معنا که تسلیم مؤثر در اصل نقله، قبل تسلیم فلا نقل فلا استحقاق للتسلیم فلا یشترت القدرت على التسلیم، بعد تسلیم نقل پیدا می شود، اون وقت تسلیم هست دیگه، قدرت و تسلیم شرط بشود، معنا نداره. اینو به عرف حالی کنی دست بر نمی داره از صدق قرار، یه قرار که هست. تو خب حالا شارع شما اینجور میگه، این قرار مانعیت نداره. اللهم الا یمنع القرار العرفی بعد الاطلاع على کون اثر المعامله شرعا على وجه لا یلزم منه خطر. میگه مگر اینکه من شود قرار عرفی، یعنی عرف هم بگه دیگه قرار نیست، بعد از اینکه اطلاع پیدا کند عرف بر بودن اثر معامله شرعا به جوری که لازم نمی آید از او خطری، یعنی بهش حالی کنی که قبل تسلیم نقلی نیست که حالا بخواد قرار پیش بیاد. فان العرف اذا تلعوا على، حالا مثال میبره رو مثال انعتاق، اگر پدر زید را، زید اگر پدر خودشو بخره، پدرش که عبد عابقه، عرفان چی میگن؟ میگن خب این بیع قراره، عرفان میگن شراء قراره، اون بیع قراره، این شراء قراره، میخره چیز رو، قدرت بر تسلیمش نیست، فراریه. خب از نظر شرعی حالا ما دلیل داریم که به مجرد شراء پدر ما آزاد میشود، ملک تو نمیشه که حالا بخوای استحقاق تسلیم پیدا کنی تا شرط تسلیم، قدرت بر تسلیم مطرح بشود. میگه وقتی شرع عرف رو به این معنا از نظر شرعی متوجه کنی، میگه خب پس بنابراین شراء پدرت قراری نیست. شیخ فعلا اینجور میگه، میگه فان العرف اذا تلعوا على انعتاق، آزادی قهری خواهنخواه، انعتاق قریب که مراد عمودین پدر و مادر اجداد، اذا تلعوا على انعتاق القریب به مجرد شرائه، اذا تلعوا على عدم مالکیت ابن لوالدیه و انعتاق والدین به مجرد شراء، لم يحكموا بالخطر اصلا، ولو پدرت رو خریدی که عبد فراری مولاشه، فراریست، معلومیست کجاست، میگن خطر نیست، قرار نیست. و ها کزا در مثال دیگه، فلمنات صدق القرار عرفان بعد ملاحظت الاثار الشرعیه للمعامله، یعنی اول عرف را متوجه دخالت های شرعیش بکنید، ببینید حالا حاکم به قراره، اگر متوجهش کنید اونجا خواهد گفت که دیگه قرار نیست. فتعملم اشاره بین که نه، عرف را اصلا قرار نیست ما اول متشرعش کنیم بعد ببینیم چی میگه، او که عرف نمیشه. عرف وقتی گفته میشه مراد سیره و غلاست، مراد عرف عامه، نه عرف متشرعه. عرف متشرعه متعبد میشه، حتی دقت بکنید حتی عرف متشرعه نمیگه قرار نیست که، نمیگه قرار نیست، اگرم بگه نیست به تعبد بگه نیست، ولی به ما هو عرفان میگه قرار هست. لذا فتعمل رو گفتیم اشاره به اینه که عرف رو وقتی متوجهش کنین سلب قرار نمی کنه، سلب مانعیت قرار میکنه. میگه خب حالا شارع شما این قرار رو مانع نمیداند، بلا قرار هست. پس بنابراین با توجه به فتعمل و با توجه به اونچه که در اللهمه دوم گفته شد و عمدتاً با توجه به اونچه که در فتعمل گفته شد دقت کنید. لذا عرض میکنیم دیروز ما نتیجه رو که آخر بحث باید بگید دیروز عرض کردیم، چون همون چه که تو اللهمه است غلطه، اللهمه اول همونش که تو اللهمه دومه غلطه. گفتیم دیگه هر کجا بچه با اللهم گفته میشه معلوم شد ضعیفه. اللهم اول غلطه، چون اللهم دوم نقض بر اللهم اوله، رد اللهم اوله. اللهم دوم هم خودش ناتمام باز، چون در اللهم دوم میخواد بگه وقتی عرف را متوجهش کنی قرار رو منتفی میبینه. خب اینم غلطه، فتعمل شده که اینم غلطه. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قرار در همون بیع سلم، بیع صرف، بیع فضولی قبل از اجازه مالک، اگر مالک قادر به تسلیم نیست، در بیع سلم اگر مشتری قادر به تسلیم ثمن نیست، در صرف اگر طرفین یا هدهما قادر به تسلیم عوضه نیستند، در تمام اینها قرار هست. اما این قرار مانع نیست، مانعیت، چون قرار یک حقیقت عرفیه است. این حقیقت عرفیه کاری به تعبدات شارع نداره، چون شارع شرط کرده قبض در مجلس را در ثمن سلم بگیم پس قرار نیست دیگه. نه خیر، قرار هست، چون شارع شرط کرده قبض در عوض اینو در صرف بگیم پس قرار نیست، قرار هست. چون شارع شرط کرده اجازه رو در بیع فضولی بگیم قرار نیست، قرار هست. تو این قرار مانعیت نداره، قراری که مانعیت داره قراریست که حین استحقاق تسلیم باشه. یشترط القدرة علی التسلیم حین استحقاق تسلیم. اما اگر استحقاق تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم نیست، خب عدم القدرت علی التسلیم قرار این که هست دیگه، مانع نیست، باعث بطلان نمیشه. یه حرف نهاییه. در صرف و سلم و فضولی قبل از تحقق اون شرط شرعی درست نقل نیست، استحقاق طرف نیست، اینا باعث نمیشه بگید قرار نیست. قرار هست، مانع نیست، چون اینا شروط شرعیه، کاری به صدق مفهوم عرفی قرار نداره. که این قرار هست، مانع نیست. این تمام مطلب. بفهم
این تتمل بخود برازد واضح نیست اینجا، چون که اگر که ما عرف رو استقلالی نگاه میخوانیم بکنیم، چون این بحث روی هست خیلیم نیست قبول نداره. اگر عرف رو ابزاری میخوانیم نگاه کنیم، باید بعد از این که عرفی رو داریم نگاه میکنیم که خطاب مخاطب شارع هست، بنابراین باید متوجه همین حرفای شارعش بکنیم، بعدش ازش نظر بخوایم. بنابراین اینجا اگر که گفتیم به عرف گفتیم قرار به معنای خطر و ریسک هست، بعد از اینکه شارع اومده حرفش رو زده، حالا از عرف میپرسیم تو اینجا خطر و ریسک میفهمی یا نمیفهمی؟ اگه گفت میفهمم، اینجا حرف عرف رو قبول میکنم. این به نظر میاد این اگر که مستقلا در نظر بگیریم، این اصلا بچه نداشته باشه گفتن این مطلب.
ببینید شارع اونجایی که خیلی دقت کنید، شارع اونجایی که میگه یشتر تو فی بیع سلم تسلیم و سمن فی المجلس، اونجایی میگه یشتر تو در صرف تسلیم عوضین در مجلس، آیا اون ادله این شروط واقعا در مقام تضییق مفهوم قراره که اینجوری بگیم؟ فرمایش شما مفتنی بر اینه که ما اونا رو ناظر به تضییق مفهوم قرار بگیریم، ولی که اینجوری نیست. اصلا هیچ به ذهن نمیاد که اون ادله که شرطیت تسلیم ثمن در سلم رو مثلا شرط میکنه در مقام تصرف در مفهوم قرار باشه. قطعا چنین نیست. قرار این عدم القدرت علی التسلیم، حالا در بحث خودمون یک مصداق قرار اینه. اگر مشتری میخرد کالایی را سلمن برای قدرت بر سمن نداره دادن سمن و انا صرف میکنه قرار دیگه، این بیعی که نشستید و انشا کردید میشه بیعی قراری. قرار هست منتها خوب وقتی توجه میکنیم به اون مطلب شرعی که گفته اگر ما بایع میخواد مالک سمن بشود، نقل سمن به بایع، ملکیت بایع سمن را اگر میخواد مالک بشه باید در مجلس بگیره، اگر نه نقلی نیست. تسلیم به تعبد شرعی شده شرط تحقق نقل. خب با این حساب چی داریم؟ حق داریم بعد از این چی بگیم؟ بعد این حق داریم پس بگیم قبل از او قرار نیست؟ قرار که هست. بعد از او اون چی که حقیقتاً میشه حرف زد اینه که بگیم خب پس عدم القدرت علی تسلیم نسبت به سمن در بیع سلم که قراره ضرر نمیزنه، باعث بطلان نمیشه.
در بحث
معنا عامی که داره اینجا به این مصداق تطبیق میشد دیگه. میگیم از نظر شرعی اون قرار قدرت نداری بر دادن تسلیم، اما این ضرر به صحت معامله نمیزنه، مانع نیست. ضرر هست مانع نیست، ضرر به صحت نمیزنه. بنابراین اگر معامله رو انشا کردی در همون مجلس نشسته بودی، یک ساعت دو ساعت نشسته بودی، حرف میزدی، چای خوردی، حالا خدای پول هم رسوند به توی مشتری همونجا دادی، میگه معامله صحیحه. با اینکه قرار بود، اون قرار موجود ضرر نمیزد. این فرمایشات ایشون لذت میکنیم، دست آخر باید اینجوری بگیم که مانعیت القرار شرعیه، البته خود قرار مفهوم عرفیه. اگر قرار شد مانع شرعی، ما باید به ادله نگاه کنیم مانعیتش کجاست. مانعیت قرار جایی هست که طرف استحقاق تسلیم داشته باشه و قدرت نباشه. این جاهایی مطرح شد فضولی و سلم و صرف و اینها، قدرت بر طرف استحقاق نداره قبل از تسلیم، ولو تو قرار در بارت صادقه، عدم القدرت در بارت صادقه، اما طرف هم استحقاق نداره، پس ضرر نمیزنه. وقتی تسلیم کردی طرف استحقاق پیدا میکنه، وقتی تسلیم کردی تسلیم کردی دیگه، قدرت بر تسلیم تازه میخواد بشه شد. بفهم زنیتون
سوالش میتونیم که این وای فضولی اگر مالک به فروش ظاهرن اون طرف
عرض میکنیم. ببینید بستگی داره شما مورد رو چجوری در نظر بگیرید. یه وقت میفروشه برای خودش، خب میگه چون مالک نیست قدرت نداره، اینجا خیلی روشنه. یه وقت میفروشه برای مالک، اگر بفروشد برای مالک او ضمیر لایقدر هم چی بود؟ عبارت لم یقدر بود، لایقدر بود، اونم برگرده به خود مالک. خب بازم همین قضیه،
مالک
بله لذا میگیم فرض رو ببرید جایی که مالک هم قدرت نداره، ضمیر لایقدر برگرده به مالک، باز مطلب درست میشه. لذا خیلی اهمیت نداره و قید رو بیاریم و نداریم، مطلب در همه فروض بیاد. بالاخره شرطیت اجازه شرط شرعیه، اینم مثل قبض سمن میشه در سلام. خب همین، ببینید بزنگاه مطلب همینجاست که اصلا نباید عرف را بگید بعد از تعبدش به شرق چی میگه، این غلطه. عرف البته عرف ملتفت مرجعه، دقت بکنید، شکی نیست که اگر بخوایم مراجعه کنیم به عرف، بعد عرف اول ملتفت باشه بعد ببینیم چی میگه. عرف قافل مرجعیت نداره، اما ملتفت به چی؟ ملتفت به موضوع، جوانب و حدود و ثغور موضوع از نظر خارجی، نه ملتفت به شرق. آخه عرف عام که قرار نیست متعبدن به شرق حرف بزنه، عرف عام اصلا ممکنه شارع نشناسه، شارع قبول نکنه که بخواد حرفا رو بشاری کنی. لذا میگیم فتعمل اشاره بینه که قرار هست، چون قرار نیست عرف رو، عرف قرار رو به صورت شرعی معنا کنه. این اولا، و ثانیا در جواب مدرسه عرض کردیم اون ادله شرطیت قبض ثمن مگر در مقام مداخله در مفهوم قراره؟ ببینید لا ربا بین الوارد و الولد در مقام مداخله در حرم الرباست، تضییق کنه، حکومت داره به تضییق، در مقام مداخله در مفهوم رباست نظر شرعی. اما یشترط فی السلم قبض الثمن فی المجلس تسلیم الثمن، آیا این در مقام تهدید و تضییق مفهوم قراره؟
نه، تهدید مصداقهای قراره، نه مفهومش
از باید میگید، اصلا نه به مصداقش نه به مفهومش نظر نداره. این میگه باید در مجلس تسلیم بشه، وقت ما داریم از خارج میریم سراغ این که خب بنابراین حالا که چنین شد پس اگر، اینا نتیجه گیری های ماست، نه اون که اون دلیل در مقام بیان باشه. میگیم پس اگر تسلیم نشده، طرف مالک نشده، استحقاق نداره، وقتی استحقاق نداشت اشتراط قدرت بر تسلیم بی‌معناست، وقتی هم که تسلیم شد طرف مالک میشه، وقتی هم که تسلیم شده دیگه شرطیت قدرت علی تسلیم باز بی‌معناست. اینا رو ما داریم به عنوان نتایج میگیم، دلیل که در مقام بیان اینا نیست. لذا لب به مطلب رو از آخر بعد همونی گفت که دیروز عرض کردیم، در این موارد قرار هست اما مانعیت قرار شرعیه، قرار عرفیه، در همین صرف و سلم و فضولی هم قرار هست. اگر واقعا مشتری قدرت بر تسلیم ثمن نداره در بیع سلم، بیع قراریه، اما این قرار با توجه به اون حکم شرعی مانع نیست، مانعیت شرعیه، مانعیت برداشته شده نه موضوع. ثم ان الخلاف في اصل المساله لم يظهر الا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني. مورد مطلب جدیدی میشه، آیا کسی داریم که بگه بیع قراری باطل نیست، بیع غیر مقدور و تسلیم باطل نیست؟ و ما بله، فاضل قطیفی در قرن نهم معاصر محقق ثانی، ایشون دقت کنید با توجه به مبنایی که در تفسیر قرار داره، لذا خیلی تفسیر قرار بحث مهمیه، واقعا مفهوم قرار باید شناخته بشه. ایشون با توجه به تفسیری که از قرار داره میگه قرار یعنی خدیعه، گول زدن، فریب دادن. قرار رو اینجوری معنا میکنه، خب فریب دادن، گول زدن، اینا رو هم معنا کرده، اینا رو هم ایشون فرموده ها، گفته اینام که در جاییست که مشتری مثلا جاهل باشه به اینکه مبیع رو دزد برده یا مبیع عبد فراریه، جاهل باشه، اما اگر عالمه به طرف میگی ماشینه رو دزد برده عبد فراریه دارم بفروشم به تو، میدونه، میدونه که قدرت بر تسلیم نداری توی بایع و میدونه هم، اینجوری بگید نگید میدونه، اطمینان هم خودش نداره که بتونه خودش پیدا کنه، یک باز اطمینان داره خودش پیدا میکنه، اونجا رو شیخ خواهد فرمود که ما هم اونجا رو صحیح میدونیم تو سمه آخر همین صفحه، اونجا خواهد فرمود که قدرت بر تسلم مهمه، قدرت بر تسلیم مقدمیت داره، قبلا هم اینو گفتیم، مهم هم نیست. ایشون میگه اگر بفروشی کالای را که نمیتونی تسلیم کنی، طرف هم اطمینان نداره که بتونه خودش رو عقل پیدا کنه، اما میدونه مبیع عبد فراریه، باطل نیست، صحیح، تو فریبش ندادی که نه هم نبیان بیع قرار، یعنی بیع مشتمل بر خدیعه و فریب که فریب ندادی، با چشم باز و علم به همه چیز اقدام کرد بر خرید. البته دقت کنید ایشون خیلی حرفش زوایای دقیق داره، حرف فاضل قطیفی، ایشون میگه البته یه وقت هست مشتری میداند میدونه که مبیع رو خودش هم نمیتونه پیداش کنه، تو هم که نمیتونی تسلیم کنیم، اینجا رو میگه باز باطل میدونیم، ولی نه از باب نهن نبی عن القرار، از باب لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، حساب داره همه چیز. یه وقت بگیم بفروشی کارایی را که مشتری میداند، تو قدرت بر تسلیم نداری، خودش هم که اطمینان داره پیدا نمی کنه، علم داره پیدا نمی کنه، یه میگیم این باطل از باب این که بی قراریه، ایشون میگه نه خیر از این باب نیست، البته ما رو میگه باطل میدونیم، ولی از باب عقل مال به باطل، تو که از او پول میگیری پول چی میگیری، چی دادی به او، این بی مسخره بازی بی نیست که، میگه عقل مال به باطل لذا باطله، اما قرار میگه نیست، وقت ثمره کجاست، دقت کنید، ایشون فرموده اگر بفروشی کالایی را که تو میدانی قدرت بر تسلیم نداری، اونم میدونه تو نمیتونی تسلیم کنی، اما خودش هم ناامید از پیدا کردن نیست، احتمال پیدا کردن میده عقلا، هم به جوری که عقل مال به باطل نیست، خب ماشین رو دزد برده فرض کنید تو کشور خودمون فعلا، حالا اگر بخری او رو به قیمت مخصوصا پایینی که معمولا هم پیدا میشه، امید به پیدا شدنش هست، حالا ولو اوراق شدهش، این معامله اگر طرف اطلاع داشته باشه برای وضعیت، نه قراره نه عقل مال به باطل، ایشون میگه صحیحه. شیخ میخواد نپذیره این حرف رو، و اشکال شیخ مبنایی نه بنایی، یعنی میگه ما قرار رو نباید به خدیعه معنا کنیم، البته انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت، قبلا هم فی الجمله گفتیم، واقع امر اینه که خلوه قرار توش خدیعه فریب هست، نمیتونیم ما این واژه رو از مفهوم خدعه خالی کنیم، قرار معنای جهر، مرادف با جهر که نیست، بدون شک کلمه قرار برای فریب میاد، گفت دنیا متاع القرور فریب میده، پس این کلمه مفهوم قرار خدیعه توش هست، تو باید تبیین کنیم که در همین موارد هم چجور همون خدیعه وجود داره، نظر اون مفهوم قرار باید خیلی دقت کرد. ثم ان الخلاف فی اصل المسئله، یعنی مانعیت قرار برای صحت، این اختلاف ظاهر نشده است الا از فاضل قطیفی معاصر محقق ثانی که قرن نهمه، حیث حکی انهو انهو قال در ایزاه نافع ان القدرت على التسليم من مصالح المشتري فقط لا انها شرط في اصل صحه البيع صریح دیگه عرض بهشون شرط صحه بیع نیست از مصالح مشتری است وقت نتیجه میگیره فهم این قسمت اولی که ایشون میاره شیخ بعدن خواهد فرمودی قسمت اول شما هم قبول داریم فلو قدر على التسلم اگر مشتری قادر بر تسلم است صح البيع و ان لم يكن البايع قادرا على التسليم اینجاش تا اینجا شیخ انصاری تو پاراگراف تو ثم آخر همین صفحه خواهد آمد که شیخ انصاری تا اینجاش موافقه اینجاش ما هم قبول داریم از اینجاش مهمه بله این بلش مهمه ولی تا اینجاش که شیخ مخالف نیست بل لو رضی مشتری به ابتیا بل ابتیا مع علمهی به عدم تمکن البایع اگر راضی شود به خریدن با اینکه می داند بایع قادر بر تسلیم نیست با علمش به عدم تمکن بایع من تسلیم جازه و ینتقل الی منتقل به او می شود خیارم نداره ولا یرجع علی البایع چون خیارم نداره الا یرجع خیارم نداره وی لازمه ولا یرجع علی البایع لعدم القدرت اذا کان البیع علی ذلک مع العلم یعنی خیارم نداره اقدام کردیم میدونستی خیار تعذر تسلیم مال جایست که تو معتقد بودی قادر بر تسلیم و قادرم بوده بعدن عجز پیش آمده این اونجا خوندید و فصل خواهد آمد فهمت که ولا یرجع علی البایع لعدمه این لعدمه تعلیل برای رجوعه میگه رجوع نمیتوند بکند به این بهانه که تو قدرت بر تسلیم نداری چون خودت عالم بودی مع العلم بنابراین فیصح بیع المقصوب و نحو مقصوب که بایع قدرت بر تسلیم نداره و میدونی این رو توی مشتری صحیح هست اینا نعم بله اذا کان البیع علی ذلک یعنی با همین عدم القدرت علی ذلک حاله یعنی با این وضعیت مع العلم باشد پس بیع المقصوب و نحو مقصوب صحیح هست نعم رو دقت کنید او مطلب از خارج گفتیم گفته البته گاه اوقات ما باطل میدونیم وقتی که بداند خودش هم قادر بر تسلم نیست اونجا باطله ولی نه باز به خاطر قرار برای اینکه عقل مال به باطله نه به خاطر قرار نعم اذا لم یکن المبیع من شأنه ان یقبض یعنی نه او قدرت بر تسلیم داره و نه تو میتونی به دست بیاری میدونی این رو اگر مبیع از چیزهایی نباشد که من شأنه ان یقبض عرفن لم یصح المعاوضه علیه بالبیع چرا چون قراره نه چون قراره لانه فی معنی اکل مال بالباطل یعنی این بیع نیست که مسخره بازیه او پول مفت میگیره از تو اقدامت بر خریدن اونجا مسخره بازی خریدن نیست که و ربما احتمل امکان المصالحه علی بله حالا صلح چون صلح قرار برداره صلح ممکنه اکل مال به باطل هم نباشه در صلح ها یه وقت هست که خرید و فروشه یه وقت هست سازشه حالا برای اینکه از نزاع دست برداره دست از سر تو برداره یک مصالحه آنچنانی بکنی ممکنه اکل مال به باطل هم حتی نباشه رب ما احتمل آره این فراتز بگید خود چه بحث داره بعد من هنا دیگه عبارت های ایشون آن رو میمونه برای فردا قرض اینه جوانه و حرف فاضل قطیفی رو دقت کنید مبنای ایشون هم عرض کردیم چیه اینه که ایشون قرار رو به خدیعه معنا میکنه شیخ انصاری در اون فیه سه سطر بعد این نکته رو اشاره خواهد کرد حالا وسط حرف ایشون امشالله فردا بیاره Thank you.
خود اینو از بزنم اسم روزه
کیف امین رو بگیم من دارم.